زندگی کو، عاشق هر روز باش، چون قبل از اینکه متوجه شوی زمان به سرعت تیر میشه. یک لبخند بسیار ساده است، اما واقعا میتونه روز کسی رو تغییر بده. پس بخند.
ماه نزول قرآن، دریای پر از خوبی، ماه شرف و احسان، ای ماه خدا رمضان.
نور تو به دل ها جا، شب های تو هستی با، مشتاق قدومت ما، ای ماه دو رمضان.
رمضان ماه غفران، ماه بخشایش عصیان، ماه مهمانی رحمان، رمضان ماه عبادت. رمضان هست ماه قرآن، ماه آرامش ایمان، ماه نومیدی شیطان، رمضان ماه سعادت.
رمضان ماه نور است، مه تسکین و سرور است، مه غفران غفور است، رمضان ماه عبادت، رمضان اسم رحمان.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدنها هم روز است. روزداران عزیز، حال دلتان خوب باشه، ما را در لحظه افطار از دعای خیرتان فراموش نکنین. التماس دعا و تا فردا، خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، باد نوروزی از این باد در مدد خواهی، چراغ دل برافروزی.
نسیم خلد می وزد مگر زجوی پارها که بوی مشک بده هوای مرزان.
بهار پارسی. بهاری داری از وی برخور امروز، که هر فصلی نخواهد بود نوروز. گلی کورا نبوید آدمی زاد، چو هنگام خزان آید برد باد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و هزاران سلام، درود و هزاران درود بر یک یک شما همراهان جان. نوروزتان خوش، لحظه هایتان از عنایات الهی لبریز. امروز هم افتخار داریم که همدل و هم کلام شویم با شما نازنینان بهاده. بهار پارسی را پیشکشتان میکنیم از مشهد مقدس رادیو دری و برنامه خودتان خوش آمدید. عزیزان، در برنامه قبل خاطرتان هست که ما از نوع نگاه شاعران کهن و بهار صحبت کردیم و گفتیم دو نگاه غالب وجود دارد. یکی نگاه آفاقی یا صورتی، نگاهی که به ظاهر بهار و زیبایی‌های قابل لمس و تماشای بهار اشاره دارد، و دیگری نگاه انفسی و سیرتی، نگاهی که پرده ظاهر را کنار می‌زند و بین بهار و عالم معنا پل می‌زند. امروز قصد داریم به قدر فرصت و مجال برنامه با نگاه شاعران معاصر و بهار بپردازیم که شاعران معاصر از کدام پنجره بهار را با تماشا نشستند. نکته اول درباره شاعران معاصر و ارتباطشان با بهار این است که برخلاف شاعران کهن که ارتباط تنگاتنگ با طبیعت داشتند، زندگی مدرن و صنعت و تکنولوژی بین شاعر امروز و بهار فاصله انداخته است. یعنی شما در شعر معاصر مثل شعر کهن یک فصل متمایز و خاص تحت عنوان بهاریه نمی‌بینید. در یک نگاه کلی، شاعران معاصر هم به بهار نگاه آفاقی و انفاسی دارند و گاه تلفیقی از این دو، ولی در بیشتر این بهار سروده ها نگاه انفاسی بر نگاه آفاقی غالب است. بهار در نگاه شاعران معاصر فصل بیداری و تدبر و تعقل در آفرینش است. محمد علی شیخ الاسلامی می گوید بهار حرف کمی نیست، ما نمی فهمیم. زبان تازه تقویم را نمی فهمیم. نشسته بر سر هر کوچه یک تذکر سبز. دلا قبول نداریم یا نمی فهمیم. موسیقی سید حسن حسینی نیز درباره بهار این گونه سروده است: ماهی ها دلتنگ، سیرها و سنجت ها در پلاستیک، بهار در دور دست ها. از نگاه حسینی فصل بهار، فصل هجرت از روزمرگی ها و بازگشت به خیشتن خیش است. او با برداشت غلط از بهار اعتراض می کند و می گوید بهار فصل رکود و رخوت نیست، بلکه فصل زندگی و زایندگی و بلندگی است. مقابل آینه می ایستم و از بهارهای رفته خجالت می کشم. این نگاه متأثر از آموزه های وحیانی و قرآنی است، چنان که امام موسی کاظم علیه السلام در حدیثی می فرمایند کسی که دو روزش یکسان باشد زیانکار است و کسی که امروزش بدتر از دیروزش باشد از رحمت خدا بدور است. میتوان گفت که بیشتر شاعران معاصر از پنجره انفسی و با رویکرد معرفتی به بهار نگریستند، مانند علیرضا قزوه که در غزلی میگوید صبح آمده است صبح، عید آمده است عید، چون سیب سرخ عید لبخندتان رسید، پیغام داده اید احوالتان خوش است، اعیادکم ربیع ایامکم سعید، در صبح ناگهان گل داده است جان، لبریزم از نشاط سرشارم از امید، در قلب من بهار شرمنده خداست، در چشم من بهار شرمنده شهید. وقتی روزگار برای یک جامعه تیره شود، بهار هم در چشم مردم آن تیره خواهد بود و وقتی جنگ و بدبختی بر سرنوشت مردم چیره شده باشد، این مصائب بر بهاریه های شاعران هم اثر خواهد گذاشت، چرا که شعر راستین آینه زندگی شاعر و جامعه اوست. از همین رو در شعر دو سه دهه اخیر افغانستان نگاهی دردآلود و اندوهبار به بهار احساس می شود. گاه شاعر نه تنها از آمدن بهار اظهار خرسندی نمی کند، که آرزو می کند امسال خبری از نوروز و بهار نباشد، چنان که استاد خلیل الله خلیلی در آن مصمت معروفش گفته است گویید به نوروز که امسال نیاید، در کشور خونین کفنان ره نگشاید، بلبل به چمن نغمه شادی نسراید، ماتم زدگان را لب پرخنده نشاید، خون می دمد از خاک شهیدان وطن وای، ای وای وطن وای، گلگون کفنان را چه بهار و چه زمستان، خونین جگران را چه بیابان چه گلستان، در کشور آتش زده در خانه ویران، کس نیست زند بوسه بر رخسار یتیمان، کس نیست که دوزد بتن مرده کفن وای، ای وای وطن وای. در این قسمت از برنامه بهار پارسی میشنویم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه آقای محمد کاظمی کاظمی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده و امیدوار هستم که سال پیش رو برای شما سالی خرم و فرخنده باشد. ما در این سلسله صحبت‌هایی که درباره بهار در شعر فارسی می‌کردیم پرداختیم به اینکه در شعر قدیم ما یک جلوه بسیار پررنگی داره بهار، و البته در شعر دوران مکتب خراسانی دوره اول این جلوه بیشتر جلوه مادی بهار هست که مطرح میشه، و در شعر دوران عراقی ما یعنی شعر حافظ، مولانا، سعدی و امثال اینا از جنبه معنوی هست که بیشتر طرح میشه بهار و شاعر سعی میکنه از او تأملات و نتیجه های عرفانی و معنوی بگیره. به همین ترتیب در تمام دوران مکتب هندی هم ادامه داره تا میرسه به دوره معاصر. ولی در دوره معاصر واقعیت امری است که توجه شاعران به بهار به او پیمانه و او مقداری نیست که در شعر قدیم دیده میشه. در شعر قدیم ما بسیاری از شعرها در مدح و ستایش و در هر موضوعی که بوده تا بسیاری از شعرهای عرفانی ما باشه با بهار شروع میشد، بهار آمد، بهار آمد، بهار خوشگوار آمد، مثلا مولانا میگفت، حافظ میگفت، دیگران میگفتن. غالبا شعرها با توصیفی از بهار شروع میشد، ولی در شعر امروز ما این توصیف از بهار بسیار کم رنگ میشه. و باز علتش هم به همون چیزی هست که در برنامه اول ما گفتیم که انسان دیروز زندگی او بسیار پیوند و ارتباط داشت با طبیعت و به همین لحاظ تغییر فصل ها بسیار تاثیر میگذاشت در شاعران. امروز این تغییر فصل چون بسیار محسوس نیست در زندگی ما، طبیعتا توصیف از بهار هم در شعر امروز نسبتا کم رنگ میشه. و البته در مواردی هم که بعضی مواقع رنگ سیاسی و اجتماعی پیدا میکنه. به هر حال آخرین شاعر برجسته ما که به بهار با همون نگاه نسبتاً سنتی نگاه میکنه و واپسین شاعری هست که اون نگاه رو حفظ کرده، اقبال لاهوری است. علامه اقبال لاهوری یک شعر بسیار زیبایی داره که میگه که خیز که در کوه و دشت خیمه زد ابر بهار، مست ترنم هزار طوطی و دراج و سار، بر طرف جویبار کشت گل و لاله‌زار، چشم تماشا بیار خیز که در کوه و دشت خیمه زد ابر بهار. که البته این هم باز نتیجه هایی که میگیره از همون جنس نتیجه هایی است که حافظ و سعدی میگرفتن در از بهار، یعنی این که میگفتن که این چیزی که در بهار میبینی نشانه ای از مثلا خداوند هست که این را خلق کرده. خاک چمن وانمود راز دل کائنات، بود و نبود صفات جلوگری های ذات. تاب آخری شعر. اما من اشاره کردم به اینکه بهار در شعر بسیاری از شاعران امروز، مخصوصا در بین شاعران کشور ما افغانستان، یک مقداری وجه سیاسی و اجتماعی هم پیدا میکنه. خب واقعیت امری است که در این سالهای جنگ و درگیری در کشور ما غالبا هیچ کدوم از فصلها دیگه او جلوه زیبایی را نداشته و به همین دلیل شاعر هم سعی میکرده که حتی فصل بهار هم که میرسه با توجه به دردها، رنجها و مصیبتهایی که بر ملت ما میاد، سعی بکنه که اون رنجها و مصیبتها را فریاد بکنه. یعنی یک نوع تضاد رو نشان میده در اینکه طبیعت زنده شده ولی کشور همچنان در حال جنگ و مصیبت است. یک نمونه بسیار برجسته و بارز او شعری است از مرحوم استاد خلیل الله خلیلی که بسیار هم معروف شد و در قالب موسیقی هم اجرا شد بارها، که گویید به نوروز که امسال نیاید، در کشور خونین کفنان ره نگشاید، بلبل به چمن نغمه شادی نسراید، ماتم زدگان را لب پرخنده نشاید، خون میدم از خاک شهیدان وطن، وای ای وای وطن وای. در سالهای اخیر ما میبینیم سالهای بعد از او در دوران باز همون سختی ها و دشواری ها و زمان جنگ و اختناقی که در کشور بوده، شاعر دیگر ما آقای سید ابوطالب مظفری نگاهی که به بهار داره، درست است که در اوایل یک توصیف طبیعت داره و یک خرمی در او دیده میشه، ولی بعد از او باز به یک نوع تلخی میرسه. ببینید، میگه که بهار آمد بساط سبزه افکند، زمستان را لباس ژنده برکند، میان باغ قمری غزلگوی مرکب خان تصنیف خداوند. بعد میگه که جهان حال خوشی دارد به نوروز، دریغا حال خلق مانده در بند، شکست مردمی که از دیر سال است به روی خود ندیده یک شکرخند. تا ای که میگه که بهارا نوبهار بلخ تلخ است، بیاور از سمرقند خودت قند. و این البته در شعر ما همچنان ادامه داشته تا به سالهای اخیر که باز میبینیم نوعی نگاه و نگاه تازه، نوعی خرمی و نوعی نشاط در شعر ما کم و بیش پیدا شده و ما امیدوار هستیم که در شعرهای بهاری ما هم از این پس این خرمی و نشاط نمودار باشه. خداحافظ شما دوستان عزیز شنونده.
وقت آن شد که بگل حکم شکفتن بدهی، ای سر انگشت تو آغاز گل افشانی ها. عزیزان همراه، با پایان برنامه بهار پارسی رسیدیم. تا سلامی دیگر، بدرود. از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات
و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
عازم یک سفرم، سفری دور به جایی نزدیک، سفری از خود من تا به خودم. مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست. به نام خالق مهربانی که دور نیست، نور است. خالقی که بی نیاز است و بنده نواز، ما را دوست داره و به مهمانی بزرگش دعوت کرده. سلام، سلام به شما بنده های خوب، مهمان های عزیز ماه رمضان. اولین روز از این ماه مبارک مبارکتان باد. دو شماره برای ارتباط شما با برنامه در وادی نور هست: 1800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. قرآن و عطرت، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند هر کس قرآن بخواند ولی دلش حالت خضوع پیدا نکند و قلبش رقت نیابد و دلش اندوهناک نشود، شأن خداوند را کوچک نموده است.
قرآن و عطرت. ای ابتدای هر بدایت و ای انتهای هر نهایت، با نام و یاد تو آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز، سلام و درود بر شما، روزتان و خیر و نیکی. دوستان عزیز، امام سجاد علیه السلام در مناجات با خداوند متعال عرضه می داشتند: بار خدایا، تو با کسی که به مخالفتت برخواسته با بردباری برخورد می کنی و به آن که با معصیتت بر خود ستم کرده مهلت میدهی تا به سوی تو بازگردد و در بازخواست و عذاب گناهکارانت عجله نمی کنی تا و توبه دست یابند. خداوندا، تو دری را به سوی عفو و رحمتت گشوده ای و نامش را توبه نهاده ای و در کتاب خود در مورد آن آیه نازل فرموده ای تا بندگانت از آن غافل نشوند.
توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
به سوی خدا توبه کنید، توبه ای خالص امید است با این کار پروردگارتان گناهانتان را ببخشد و شما را در باغهایی از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است وارد کند. در آن روزی که خداوند پیامبر و کسانی را که با او ایمان آوردند خار نمی کند. این در حالی است که نورشان پیشا پیش آنان و از سوی راستشان در حرکت است و می گویند پروردگارا نور ما را کامل کن و ما را ببخش که تو بر هر چیز توانایی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
ممنونم و سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با بخش قرآن و عطرت.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه در وادی نور هستید دوستان عزیز. در ادامه جناب آقای محسن شجاعی در خدمت شما هستند. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که در سوره قصص به داستان قارون اشاره شده است. قارون ابن یسهر از جمله افراد مشهور زمان حضرت موسی علیه السلام بود که 4 بار در قرآن از اون نام برده شده است. با اینکه قارون از بنی اسرائیل و طبق برخی منابع پسر عموی حضرت موسی علیه السلام و طبق برخی منابع دیگر پسر خاله وی به شمار می رفت، اما از مخالفان حضرت موسی علیه السلام بود. قرآن کریم او را در بدکاری در ردیف فرعون و هامان قرار داده است.
ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا وسلطان مبین الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب.
برخی از مفسران قارون را از جمله مصادیق آیه الذین آذوا موسی، کسانی که موسی را اذیت کردند، دانسته اند. قرآن ثروت قارون را چنین توصیف می کند:
از قوم موسی بود، اما بر آنان ستم کرد. ما آنقدر از گنجها به او داده بودیم که حمل کلیدهای آن برای یک گروه زورمند مشکل بود.
همچنین آیه فخرج على قومه فی زینته، قارون با زیور و تجمل بر قومش وارد شد، نشان می دهد او در آشکار ساختن ثروت خود و فخر فروشی به آن ترس و ابایی نداشت. ممنونم و سپاسگزار از همراهیتان با این بخش از برنامه.
سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان برنامه در وادی نور. در این لحظه دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت سوره مبارکه اعلی با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم
صدق الله العلي.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره مبارکه اعلا بود با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
دوستان عزیز و یاران همدل، خوشحالیم که با مهر همراه برنامه خودتان هستین. سید حسین حسینی از هرات نوشته که پایه عدل و داد قرآن است، درس صلح و جهاد قرآن است، مکتب مهر و شیوه وحدت، شاخص صدق و مظهر حکمت، محتوای ز دانش دنیاست، رهنمونی به بینش فرداست، حاوی مجمع قوانین است، ضامن اعتلاء آیین است.
ما باید به قرآن تمسک کنیم. امت اسلامی اگر از قرآن استفاده نکند و اعراض کند، کما اینکه متاسفانه در برهه‌های زیادی از تاریخ ما این اتفاق افتاده است، ضربه خواهد خورد، سیلی خواهد خورد. در یک روایتی می‌فرماید ان هذا القرآن حبل الله، من که در قرآن داره که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، این حبل الله همین قرآن، ان هذا القرآن حبل الله و هو النور المبین. ما دارای عقل هستیم، دارای توانایی‌های گوناگون هستیم، دارای قدرت فکری هستیم، اما اگر نور نباشه اینها نمیتوانه به ما کمک کنه. نور لازم، این نور قرآن.
شفاف‌تر از باران، تابنده‌تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی. شفاف‌تر از باران، تابنده‌تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 85 سوره زخرف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
و تبارک الذی له ملک السماوات والارض و ما بینهما و عنده علم الساعت و الیه ترجعون.
پر برکت و پایدار است کسی که حکومت آسمان ها و زمین و آنچه در میان آن دو است از آن اوست و آگاهی از قیام قیامت نزد اوست و و به سوی او بازگردانده می شوید.
در برنامه قبل سخن از الوهیت خداوند بود که در هستی کسی یا چیزی جز او سزاوار پرستش نیست. معبود واقعی فرشتگان آسمان و انسانهای روی زمین تنها اوست. این آیه می فرماید دلیل این عبادت و پرستش آن است که تمام هستی تحت اختیار اوست. او بر آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست فرمان روایی می کند و کسی جز او در این عالم حکم نمی راند. او خالق تمام اشیاء و قوانین حاکم بر آنهاست. نه فقط دنیا بلکه قیامت نیز به دست اوست. تنها او از زمان قیامت آگاهی دارد. پس از مرگ همه به سوی او باز می گردید و سر و کار شما با اوست. پس کسی که سعادت دنیا و آخرت را می خواهد باید راهی را که او مشخص کرده بپیماید، آنچه را مورد رضایت اوست انجام دهد و از آنچه قهر و غضب او را به دنبال دارد دوری گزیند. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که مبدا و معاد جهان و دنیا و آخرت ما انسانها به دست خداوند یکتاست و دیگر اینکه جز خداوند کسی از زمان پایان جهان و برپایی قیامت آگاه نیست. تشکر از همراهیتان و خدای قرآن پشت و پناه شما.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و دربی، شکران شکران یا ربی،
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا ربی، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان عزیز و شنوندای گرامی، گوش می سپاریم به صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی درباره قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز محترم رادیو دری، دوستان عزیزی که اینک در محضر قرآن کریم قرار گرفتن تا از این کتاب روح بخش آسمانی استفاده کنند. صحبت ما در نوبت‌های قبل در رابطه با مهارت‌های زندگی سالم از نظر قرآن کریم بود. عرض کردیم که یکی از مهارت‌های زندگی سالم از منظر قرآن کریم ظلم نکردنی به اطرافیان است، ظلم نکردنی به انسان‌ها و هم نوعان است. در جلسه های گذشته بحث ما در رابطه با ظلم به نفس و ظلم به فرزندان بود. در این جلسه بحث ما در رابطه با ظلم به والدین هست. یکی از جاهایی که به شدت از اون نهی شده و نباید ظلم کرد، ظلم به پدر و مادر است. پدر و مادر حق زیادی به گردن انسان دارد. پدر و مادر زحمت‌های زیادی کشیده. فرزند در حقیقت نتیجه و ثمره زحمات زندگی والدین هستند. خدا نکنه که ما توفیقی داشته باشیم برای ظلم کردن و توانی داشته باشیم که ظلم به والدین خود بکنیم. یکی از ظلم‌های بسیار بد ظلم به پدر و مادر است. کسی مثلا خدای نخواسته پدر و مادر خود را بزنه یا اونها را آزار بده یا اذیتش کنه. این آزار دادن چی با گفتار و زبان باشد که زخم زبانی به اونها بزنند، یا با رفتار باشد یا با تندخویی باشد. هر نوع ظلم به والدین از نظر قرآن کریم مردود است. هر کس به پدر و مادرش ظلم بکنه، اونها را آزار بده، مورد عاق والدین قرار میگیره. و کسانی که مورد عاق والدین قرار بگیره، خداوند بهشت را بر اونها حرام میکنه. قرآن کریم میفرماید که ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، به پدر و مادرتان حتی اف نگوین. یک کلمه اف هم به کار نبرین و اونها را آزرده خاطر نسازین و از خود اونها را دور نکنین، از خود اونها را مرانین. ظلم به والدین متاسفانه آثار بسیار بسیار ناگوار و بدی داره، پیامدی داره که در این دنیا دامن انسان میگیره. یکی از آثار ظلم به والدین کوتاه شدن عمر انسانه. مثلا اگر خداوند برای انسان 60 سال عمر در نظر گرفته باشد و انسان به پدر و مادر خود ظلم بکند، در 30 سالگی از دنیا میره، در 40 سالگی از دنیا میره. پس ظلم به والدین عمر انسان رو کوتاه میکنه. برعکسش از او طرف اگر کسی به والدین خود نیکی بکنه، خدمتی به والدین بکنه، مؤدبانه رفتار بکنه، به اونها کمک مالی بکنه، همیشه دل اونها را بگیره و از اونها دلجویی بکنه، خدا طول عمر انسان را بیشتر میکنه. دومین اثر ظلم به والدین رفتن برکت از مال انسانه و انسان دچار فقر و تنگدستی و بدبختی میشه. تجربه هم نشان داده در طول زندگی اونهایی که به والدین خود ظلم کردن روی خوشی را در زندگی ندیدن، اما برعکس اونهایی که در خدمت پدر و مادر بودن، اونهایی که به پدر و مادر کمک کردن، چه کمک عاطفی چه کمک مالی، اونها کسانی بوده که همیشه کار و کاسبیشان خوب بوده، زندگیشان پر از خیر و برکت بوده. اثر دیگری که ظلم به والدین داره اینه که آرامش در زندگی از بین میبره. متاسفانه اگر کسی بیایه به پدر و مادرش ظلم بکنه، خودش نمیتونه یک زندگی آرام داشته باشه. قرآن کریم میفرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، خداوند حکم کرده، فرمان داده که غیر از خدا کسی را عبادت نکن، و بالوالدین احسانا، اما به پدر و مادرت نیکی کن. نیکی کردن به پدر و مادر به دستور خداوند واجب است. البته به مادر باید بیشتر از پدر نیکی بکنیم. چرا؟ به خاطر این که مادر 9 ماه تمام ما را در شکم خودش بالا و پایین میکنه، نگهداری میکنه. 2 سال تمام از شیره جانش به ما شیر میده و سالهای زیادی در دامن خودش ما را پرورش میده و با دلسوزی تمام ما را محافظت میکنه و از ما پرستاری میکنه. امام رضا علیه السلام میفرماید نیکی به والدین واجب است اگرچه اونها مشرک باشند. یعنی اگر کسی والدینش حتی مشرک هم شده باشد، باز نیکی بر اونها واجب است. در حقیقت اگر ما به پدر و مادر خود نیکی نکنیم، در حق اونها ظلم کردیم و ظلم به والدین هم قابل بخشش نخواهد بود. امیدوارم انشاءالله همه ما از جمله کسانی باشیم که همواره و همیشه در خدمت والدین خود باشیم و اونها را خدمت بکنیم، احسان بکنیم در حق اونها.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
دوستان عزیز و یاران همدل، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. دوستانی که میخواین شنونده برنامه از طریق سایت باشن، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارن. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن
ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
خب دوستان عزیز، دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
سلام و وقت بخیر داریم به شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو دری. از برنامه رازهای زندگی مهمان خانه های شما هستیم. حلول ماه مبارک رمضان و بهار قرآن را خدمت شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض می کنیم. دوستان عزیز، در این برنامه قصد داریم مهارت خلاقیت را بررسی کنیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. دوستان، شاید عجیب به نظر برسد که داشتن خلاقیت با عنوان یک مهارت تلقی شود، زیرا برخی افراد خلاق بودن را یک صفت شخصیتی می دانند و ترجیح می دهند آن را با عنوان یک مهارت در نظر نگیرند. ولی دلایل وجود دارد که خلاقیت را با عنوان یک مهارت ببینیم. یکی از این دلایل این است که خلاقیت مانند بسیاری از مهارت‌های دیگر با تمرین و تکرار و یادگیری بهتر می‌شود. علت دیگر این است که هیچ کس به صورت مطلق غیر خلاق نیست، اگرچه سطح خلاقیت ما با یکدیگر تفاوت دارد. همچنین شاید ما نتوانیم در حد خلاق‌ترین افراد جهان باشیم، اما می‌توانیم با یادگیری و تمرین از آنچه امروز هستیم خلاق‌تر شویم. و دلیل دیگر این که بسیاری از مؤلفه‌های خلاقیت در دوران کودکی وجود دارند و به تدریج سرکوب می‌شوند. پس خلاقیت را نمی‌توان صرفاً از جنس استعداد دانست، بلکه پذیرفتنی‌تر است که آن را یک توانایی بدانیم که به تدریج کمرنگ می شود. خلاقیت به معنای ارزش قائل شدن برای راهکارها و روش‌هایی است که قبلاً سابقه در محیط زندگی شخصی و فضای شغلی ما نداشتند. وقتی از خلاقیت با عنوان یک مهارت نام می بریم، تمایل به تفکیک آن از نوآوری نداریم. به عبارتی برای من مهم نیست که ایده ها، نگاه های جدید و راهکارهای جدید واقعا از هیچ خلق شده اند یا از فضای دیگری وارد شده اند. برای من مهم است که بتوانیم در سیستمی که هستیم بهبود و نگرش تازه‌ای را ایجاد کنیم که قبلا وجود نداشته است. برای خلاق بودن باید فکر خلاق داشت. تفکر خلاق جزء کلیدی خلاقیت است. تورانس با فرایند درک مسائل، اطلاعات و عوامل جا افتاده، حد زدن فرضیه ها، اصلاح و ارزیابی مجدد آنها و بالاخره ارائه نتایج تفکر خلاق می گویند. به نظر او برای تفکر خلاق 4 ویژگی باید در نظر گرفت. یکی از این ویژگی ها سیالی اندیشه است. توانایی برقرار کردن رابطه معنادار بین فکر، اندیشه و بیان است که بر اساس تعداد افکار یا راه‌حل‌ها در یک زمان مشخص اندازه‌گیری می‌شود. دیگر ویژگی برای تفکر خلاق، اصالت و ابتکار اندیشه است. توانایی دور شدن از امور رایج و واضح یا قطع رابطه با تفکر مبتنی بر عادت است. انعطاف پذیری یا نرمش اندیشه از دیگر ویژگی های تفکر خلاق است. و در آخر ویژگی بست قرار دارد، توانایی توجه به جزئیات و دقت زیاد در ارائه ایده، پیاده سازی، ارزش دادن به آن و ارتباط آن با ایده های دیگر برای عرضه یک ایده جدید و قبولاندن آن است. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه صحبت های کارشناس محترم برنامه محمد پیام بهرامپور را با هم میشنویم.
خلاقیت یعنی این که بریم یک جای جدید یا بریم جای قدیمی از یه راه جدید، کلن یک تجربه جدیده و هر موقعی که صحبت از یک تجربه جدید میشه حتما ریسک هم کنارش وجود داره، یعنی احتمال شکست هم وجود داره و ما باید حواسمون به این نکته باشه. طبیعیه اگر من میخوام فرد خلاقی باشم قطعا یه جاهایی ممکنه اشتباه هم بکنم. جالبه بدونید وقتی شما خلاقیت رو در خودتون ارتقا میدید، که البته من جلوتر بهتون خواهم گفت که حتی اگر احساس میکنید اصلا خلاق نیستید باز هم میتونید خلاقیت رو یاد بگیرید. نکته جالب این هستش افرادی که خلاقیت رو در خودشون پرورش میدن مهارت و ویژگی به نام تاب‌آوری هم در اونها افزایش پیدا میکنه، یعنی جلوی سختی‌ها و مشکلات قدرتمندتر می‌ایستن. وقتی یک اتفاق، یک سانحه، یک رویداد، یک مشکل، یک چالش براشون به وجود میاد، خیلی محکم‌تر میتونن جلوی اون رویداد بایستن و میتونن از پس اون خیلی راحت‌تر از بقیه بر بیان. تو قسمت قبلی راجع به حل مسئله صحبت کردیم و خلاقیت یه چاشنی فوق‌العاده برای حل مسئله است. میتونیم از پس مسائلمون بر بیایم و البته به واسطه اینکه ما خلاق هستیم هر بار یه تجربه جدیدی از زندگی داریم، بنابراین زندگیمون یک نواخت و خسته کننده نمیشه و این یک مزیت خیلی زیاده. احتمال داره شما برای خودتون یا برای اطرافیانتون این اتفاق رو دیده باشین که عزیزانی هستن میگن خسته شدیم دیگه، همه چیه نواخته، صبح میرم عصر میام و همون زندگی یک نواخت. اما وقتی شما خلاق باشید همه چی تغییر میکنه. تو کسب و کارتون میتونید درآمد بیشتری کسب بکنید، مشتریان راضی بیشتری داشته باشید، حال خودتون خوب میشه، از پس مشتریان بدقلقتون خوب برمیایید، راحت‌تر میتونید تعامل بکنید با همکارانتون و خیلی کارهای دیگه. تو زندگی شخصی هم همینطوره، تو روابطتون در ارتباط با فرزند، همسر میتونید تجربیات خلاقانه بیشتری داشته باشید و میتونید زندگی بهتری برای خودتون و عزیزانتون خلق بکنید. بنابراین خلاقیت چیز فوق‌العاده ضروری هست و تو دنیای امروز نمیتونیم بگیم خوب آدم خلاق باشه. اگه زندگی خوب میخوایم باید خلاقیت رو چاشنی جعبه ابزارمون بکنیم. حالا سوال اینجاست، آیا همه میتونن خلاق باشن یا نه؟ یا بعضیا استعدادشو دارن بعضیا نه؟ مثلا میگن برای اینکه شما یک بسکتبالیست فوق العاده بشی، یک شناگر فوق العاده بشی، لازمه یک سری استعدادها داشته باشی. اون استعدادها فیزیکیه، یعنی مثلا قد شما از یه مقداری بلندتر باشه، توان استخوان‌های شما و اسکلت شما از یک مقداری باید قدرتمندتر باشه، یه چیزای مشابه این. اما خلاقیت چطور؟ آیا نیاز هست ما یه سری استعدادهای ذهنی داشته باشیم؟ یعنی مغز ما خلاق‌تر باشه؟ یه خبر خوب دارم و اونم این هستش، ما خلاق به دنیا میایم و بعد از یه مدت خلاقیت در ما مخفی میشه و ما عملا خلاقیت رو دیگه نمیبینیم. یعنی همه ما خلاق هستیم، فرق نمیکنه. شما نگاه کنید یه بچه همیشه سعی میکنه چیزهای جدید رو تجربه بکنه، همیشه سعی میکنه کارهای جدید انجام بده، همیشه سعی میکنه کارهای قدیمی رو با یه روش جدید بره، اما بعد از یه مدت میبینه هر کاری که میکنه پدر مادرش بهش میگن نه نکن، اینجوری نمیشه. معلمش بهش میگه چرا این سوالو اینطوری حل کردی؟ من که بهت گفتم که باید از اون راه بری. توی تلویزیون هم میبینه همه چیز یه الگو داره و بعد از یک مدت بچه به اون جنبندی میرسه که مثل این که من همون روش بقیه رو ادامه بدم.